السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. سلام علیکم و رحمت الله. خدمت همه دوستان عزیز، بله زفتم زدم، سلامت باشین، به خیر باشین. ما یه نگاهی اول به اسم آسمانی دوستان بکنیم. الحمدلله، عرض سلام و ادب خدمت همه دوستان. بله خیر مقدم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم مشهدی ها و تهرانی ها. سلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم. السلام علیکم. خب خیلی باعث خوشحالی دوستان می رو میبینیم، تشکر. خب این موقع دوستان کسی مریض احوال میشه، چیزی میشه، به ما خبر بده، چون من حالا یاد گاهی اسما رو نمیبینم، گاهی خلاصه حواسم نیستش و اینها، حتما دوستان خبر بدن که بنده خلاصه تفقدی بکنم و وظیفه‌مون رو انجام بدیم. خب عرض تبریک داریم ایام رو، انشالله که میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها، نفس کلیه عالم وجود و همسر ولی الله اعظم امیر مؤمنان عجل الله، امیر مؤمنان علیه السلام، و همچنین مادر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، دختر پیغمبر اکرم صلوات الله علیه، و همچنین مادر حضرات معصومین علیهم السلام. ما نمیدونیم افتخار مادر یک امام بودن، همسر یک امام بودن، دختر پیغمبر اکرم بودن، نمیدونیم چیست، چه برسه به این که مادر همه حضرات معصومین علیهم السلام. این چه قوه و بنیه‌ای بوده که خدای سبحان در وجود حضرت قرار دادن، اون کوثر نبی ختمی رو که کوثر خداییست، و این عظمت وجود رو که این همه آثار در از لیله وجودی او که شب قدر است در ظهور آمده، در یوم الظهور آمده که 11 خلاص روز که در ظهور آمده از این لیله و ام ابی هاست، و خود این حقیقت ام ابی ها که یک اعتبار و گزاف نیست، اینا حقایقی است که انشالله خدای سبحان نورانیت حضرت زهرا سلام الله علیها رو در وجود ما شعاعش رو قرار بده، قابلیت قرار بده، شفاعت حضرت رو برامون قرار بده، انشالله محبت حضرت رو در وجودمون قرار بده، محبت حضرت رو به ما انشالله قرار بده، ما رو از شیعیان فاطمیون قرار بده و اسم ما جزو لیست فاطمیون قرار بگیره، عنایت و توجهات مخصوصه حضرت شامل حال همه شیعیان به خصوص دوستان عزیز باشد. این شب رو و فردا رو و این ایام رو انشالله قدر بدونیم و جذبه های فاطمی سلام الله علیها رو انشالله شامل خودمون قرار بدیم، از این شعاع نورانیت این حقیقت خودمون رو دور نکنیم، و و و که دیگه تمام فضائل و کمالاتی که الحمدلله هست و تمام صفات و اسماء حسنایی که خلیفت الله در عالم اینها هستن، همه اسماء الهی رو اینها متجلی کردن و خلیفه در تمام اسماء به تمام هستن، انشالله بهرمند باشیم. محبت اینها به اصطلاح روزی هر ناپاکی نمیشه، و این محبت همین مقدار هم که در وجود ما قرار داده شده دلالت بر یک طهارت ویژه‌ای قرار همین هست، همین مقدار محبت. هر چقدر این محبت رو بیشتر بکنیم و از خدای سبحان بخوایم که بیشتر بشه، طهارت وجودیمون هم قوی تر می شود به تبع محبت بیشتر. انشاءالله خدای سبحان ما رو طاهری قرار بدهد که لیاقت محبت حضرات در وجودمون ایجاد بشه و محبت ما به حضرات ما رو به سمت اونها بکشه، دامنه وجودیشون قرار بده، ما رو دست ما رو در دامن اونها و به دامن اونها قرار بده که حجسه حضرات معصومین علیهم السلام ما رو به حجت الرسول و حجت الرسول به حجت الله و نجات میکشاند انشاءالله. دامنه وجودیشون باشیم، شؤون وجودیشون باشیم در تبعیت و اطاعت. انشاءالله وجود ما وجود تابعی از حضرات باشد و مثل بدن برای حضرات که بدن اونها تابع نظام نفسشون بودش و هیچ حیثیتی از خودش نداشت و عمل بدن عمل حضرات بود، ما مثل ابدان حضرات باشیم. همون جوری که طینت قلوب ما از مرتبه ابدان اونها خلق شده و در مرتبه بدنی اونها کمال وجودی ما قرار میگیره، انشالله ما هم ابدان وجودی حضرات باشیم و دامنه وجودیشون باشیم. اعمال ما که روح ندارد و یک حقیقت بی جان است، به محبت اونها توجه اونها انشالله روح درش دمیده بشود انشالله. این خطبه کلام ما بود در به اصطلاح بله یا مولاتی فاطمه اقیسین. انشالله که در دنیا و آخرت دستمون رو بگیرن و دستمون رو از دست اونها رها نکنیم انشالله، و توفیق این فاطمی بودن رو و علوی بودن رو، حسنی بودن رو، حسینی بودن رو، سجادی بودن رو، باقری و صادقی و موسوی بودن رو و رضوی بودن رو و اعتقوی و نقوی بودن رو و عسکری بودن رو و مهدوی بودن رو انشالله از هیچ کدوم ما انشالله نگیرن و ببینیم که هر کدوم از این وجودات مبارک با ما این محبتشون چه کرده و چه می کند انشالله. خب حالا بعد از این که بالاخره باید بیایم توی مباحث ظاهر هم از اونجا خارج بشیم، در خدمت بحث قرآن کریم و تفسیر المیزان، سوره مبارکه آل عمران و آیات 35 تا 41 این مسئله ذیل بحث حضرت زکریا و حضرت یحیی و حضرت مریم و حضرت عیسی و مادر مریم و مادر یحیی سلام الله علیهم اجمعین و علی نبینا و آله و علیهم السلام هست. خب در بحثی که در محضرش بودیم تا اینجا رسیدیم که بله بله و فی قولهی و فی قولهی مصدقن، که جزء صفات حضرت یحیی در این آیه شریفه ای که ان الله بله بسم الله الرحمن الرحیم فنادته الملائکه و هو قائم یصلی فی المحراب، که تو این حالت جذبه ها به سراغ انسان میاد از دست ندیم. ان الله یبشرک به یحیی، بشارت یحیی در این حالت داده شد چون موانع از وجود انسان در حالت صلات و اون ذکر بیش از پیش برداشته میشه. برای هر کسی حال نماز اقرب حالات است، حتی برای انبیا و اوصیا اون حالشون غیر حالات دیگرشون هست. لذا میفرماید که ان الله یبشرک به یحیی مصدقا به کلمت من الله و سیدا و حصورا و نبیا من الصالحین، که ذیل این آیه چند خصوصیت رو میشموره. یکی مصدقا به کلمت من الله، که دلالتن این دلالت دارد، این مصدقا دلالت دارد بر چی؟ و فی قوله مصدقا این دلالتن علی کونه من دعات عیسی، یعنی از کسانی بودش که به سمت عیسی علیه السلام میخواند و دعوت میکرد. و عرض کردیم که بین مردم یحیی سلام الله علیه عرج و قرب ویژه‌ای داشت و لذا این انسان ویژه تمام ویژگیش رو صرف دعوت به سوی عیسی علیه السلام کرد و از تمام ظرفیت اجتماعیش برای دعوت به سوی عیسی که محو در عیسی بودنه استفاده کرد. و این هم یک مقام عظیمی است که هم بزرگتر از عیسی علیه السلام بوده و هم خودش نبوت داشت و هم صاحب کمالات بود، هم با همه این و محبوب مردم بود با همه اینها. البته این حرف برای اینها کار سختی نیست، ولی به عنوان یک مدل و الگو و نمونه قابل این است که انسان الگو سازی بکنه و ازش استفاده بکنه، و الا کمالات اینها فوق این حرف هاست که بگیم حسادت نکردن، یا در حرف نه، اصلا اینا الهیتی و الهیت وجود اینها هیچ انانیتی برای اینها باقی نذاشته بود که بخواد این انانیت در اینجا بگه من و او اینها اصلا در کار نبود. و فی قوله من تا بیان خدای سبحان مصدقا به کلمت من الله دلالت دارد بر کون علا کونهی من دعات عیسی علیه السلام فلکلمته و عیسی المسیح کما ذکره تعالی فی ذیل هذه الآیات فی بشارت الروح لمریم، که در ذیل اون آیات انشاءالله که ذکر عیسی رو به عنوان کلمت من الله ذکر میکنن. خب اینم یک نکته که در اینجا با همین یک خط عبور میکنن که جای باز شدنش بیش از این هست که و سیده هو الذی یتولا امر سواد الناس و جماعتهم فی امر حیاتهم و معاشهم او فی فضیلت من الفضائل المحمودت عندهم. یه سید اون کسی است که تولی امر رو دارد، حالا یا تولی امر مطلق در برای همه مردم رو، یا جماعتی از مردم رو، یا در یه امر خاصی رو سیادت دارد، مثلا رئیس در فلان مسئله است، رئیس در فلان مسئله است، یا رئیس برای فلان جماعت است که سیادت هو الذی یتولا امر سواد الناس جماعت مردم رو، سواد الناس و جماعت فی امر حیاتهم در زندگیشون، معاشهم اون کارهاشون، او فی فضیلت من الفضائل محمودت عندهم در یکی از فضائل محموده که در اونجا سیادت پیدا میکند و همه تابع او میشن. ثم غلب استعماله سیادت فی شریف القوم، در اون بزرگتر قوم در حقیقت چی شدش؟ این غلبه استعمال شد. لما ان تولی المذکور، اونجایی که تولی بوده غالبا با اون بزرگتر بودن هم همراه بوده که بزرگی قوم رو اون سید قوم خطاب میکردن. لما ان تولی المذکور یستلزم شرفاً بالحکمه او الماله او فضیلتن اخرا، که یه شرافتی رو حالا بالحکم که از جهت اخلاقی باشه، از جهت در حد سنی باشه، او المال یا سیادت در اموال باشه که بزرگتر دیگران احترام میگذارن به لحاظ اموالش، او فضیلتن اخرا، باعث شدش که این بزرگتری به سیادت تعبیر بشه و سید در اونجا هم به کار برده بشه. پس سید اون کسی که یتولا هم که سیدن و حسورا نشون میده که این نظام امور اجتماعی مردم رو هم مردم قبولش داشتن و یک سیادتی بر مردم داشت و مردم اطاعت امری ازش داشتن که سیدن. این سید بودن که نشانه یک سروری و بزرگی و آقایی بر مردم است رو صرف مصدقن به کلمت من الله کرد و خودش رو با اون سیادتش رو، با همه مقامش رو، با همه اون به اصطلاح ارتباط با مردم صرف دعوت به سوی عیسی علیه السلام کرد. خب اگر که یک کسی اینجوری به اصطلاح در نظام انبیا در الحاق مردم به نبی بکوشد، سرعت اثرگذاری هدایتگری اون نبی خیلی زیاد میشه. از اون ببینید که در دوران نوح نبی سلام الله علیه وقتی چنین چیزی نیست، اون موقع میبینیم که چقدر یک نفر جذب کردن برای نوح چقدر سخت میشه. خدا رحمت کند بعضی از بزرگان رو نقل میکردن که وقتی که امام رحمت الله علیه رو تبعید کردند به عراق تا اینکه به نگاه خودشون تحت سیطره مکتب نجف و بزرگی درس‌های اونجا اسم امام گم بشه، از قم تبعید کردند. اونجا بعضی از کسانی که این مسئله رو خوب میشناختن از ابتدا درسشون رو با تمام شاگرداشون بعضی تعطیل کردن که مصادف با ساعت درس امام بود، بعضی ها هم با شاگرداشون حرکت کردن با هم به درس امام حاضر شدن و لذا این سیادتشون رو صرف در حقیقت تایید حق کردن، به طوری که درس امام از همون ابتدا خودش یک درس فراگیری و عظیمی شد و بزرگی شد و نتیجه بخش بود و هدایتگری و دست دشمن رو و اون دسیسه دشمن رو خونسا کردن و بلکه باعث آوازه بیشتر امام هم شد که در بین یلهای علمی، اون وقت اون یل بودن امام اونجا خودش رو آشکارتر کرد. اینم کار خدای سبحان است که نه فقط بزرگان اونجا در قبال هم قرار نگرفتن، بلکه در حقیقت معید هم بودن. بله، یکی شهید مدنی بودش که این کار رو کردش، یکی از بزرگان آیت الله مدنی. من که ارادت ویژه‌ای به شهید مدنی دارم و این جمله رو نمیدونم، خلاصه از امام این جمله رو من شنیدم که به اصطلاح تو، اما حالا دقیق نمیدونم همینجور صادر شده یا نه، که امام به عنوان چشم راست خودشون ایشون رو خطاب کردن که امید داشتن به آینده شهید مدنی از جهت ظاهری، که میتوانست شهید مدنی در رابطه با انقلاب ثمرات بیشتری داشته باشد و بسیار آدم عظیمی بود و از دست پروردگان مکتب مرحوم آیت الله آیت الحق اسد علی آقای قاضی هم بودند که خدا رحمت کند آیت الله فهری ایشون فرمودند که ما با آیت الله مدنی خدمت آقای قاضی می رسیدیم، یعنی آقای مدنی ایشون فهم آقای مدنی من رو برد پیش آقای قاضی، به این عنوان که آقای مدنی آیت الله مدنی رفت آمد داشتن، من رو ایشون بردن پیش آقای قاضی و اینها. خدا رحمتشون بکنه که اینها مصدقن به کلمت من الله، که وقتی اون کلمه رو میبینن از عزتشون شوکتشون استفاده میکنن تا اینکه اون کلمه حق رو، خیلی سخته در وجود ما، در رتبه ما هم همینجور، اگر که واقعا یه جایی ببینیم لازم باشد یه کاری این گونه تو رتبه های خودمون اگر ببینیم، اگر این کار رو کردیم این درس هست، این الگو بودنه. اینجور نیستش که فقط برای جریان نبوت باشد، به عنوان یک حرکت جریان سازه که انسان میبیند در اینجا باید مثلا فلان استاد، فلان درس، فلان کار، فلان چیز تایید بشود و لذا با تمام سیادتش رو استفاده میکنه و همه اونها رو با هم به تایید او میبرد که مصدقن به کلمت من الله و سیدن و حسورا. پس این هم سید بودنه. و الحسور هو الذی لا یعطی النساء. حسور تو نگاه اول کسی است که لا یعطی النساء، یعنی همسر ندارد. و المراد به ذالک فی الآیه به قرینت سیاق الممتنع عن ذالک، به قرینت سیاق الممتنع عن ذالک للاعراض عن مشتهیات النفس. عفیف رو مقصود از حسور در اینجا عفیف است. یه موقع هست یه کسی نیاز به همسر ندارد و در حقیقت این اصلا شهوت ندارد، خب این رو به عنوان یک حسنی تلقی نمی کنن. انسانی که نیازی ندارد صفت کمالی براش محسوب نمی شود، با توجه به اینکه شاید ضدش کمال باشد. اما اگر کسی تو این رابطه به اصطلاح، بله بله، دست راست من از این جمله، بله این جمله دست راست ازش خیلی استفاده ها میشه که من اونجور استفاده میکردم، شاید اوایل انقلاب در رابطه با کلمات امام استفادم اینجور بود که شاید امام برای رهبری به شهید مدنی یک توجهی داشتن. نگاه من این بود که به شهید مدنی به این نگاه شاید توجهی داشتن که از بعضی از کلمات و از بعضی از اون نفوذ کلمه که ائمه جمعه وقتی که جمع میشدن واعظشون شهید مدنی بود، قبل از اینکه اوایل بعد از که شهید مدنی شهید شدن بعد شدن آقای مشکینی رحمت الله علیه، اما شهید مدنی بود و اونجا تو جمع ائمه جمعه ای که شهید دستغیب بودند، شهید اشرفی اصفهانی بودند و امثال اینها بودند، اونجا واعظ که در حقیقت موعظه میکرد شهید مدنی بود. خب خدا رحمتشون بکنه، انشالله محبت ما به اونها و ما رو به جوری بکنه قابل و لایق شفاعت اونها باشیم. خب داشتم این رو عرض میکردم که حسور پس اینجور نیستش که نیاز نداشت، اما به هر دلیلی و به هر جهتی که مأموریت الهی اینهاست و ما نمیدانیم، به هر جهتی که مأموریت الهی اینهاست، حضرت یحیی و حضرت عیسی سلام الله علیهما و علی نبینا و آله و علیهما السلام به اصطلاح اینها حسور بودند که الذی لا یعت النساء لشدت عفته. و این با این نگاه که حالا عیسی علیه السلام که دائما مسافر بود و در رفت و آمد بود و تعقیب و فراری بود و شاید مقدورش نمیشد این مسئله، و به نحوی حضرت یحیی سلام الله علیه که حال خوفی داشت و این حال خوفی شاید قراری برای او نگذاشته بود تا در حقیقت این حالت براش ایجاد بشه، به هر دلیلی که ما نمیدانیم، تعبیر خدای سبحان تعریف است از اینها که حسور بودن، که این حسور بودن عفیف بودنه، یعنی یک ملکه نفسانی رو داشتن در عینی که این نیاز در وجودشون بود اما به هر دلیلی امکان تحققش نبود، ولی عفیف بودن. ازا این جای تقدیر و جای به اصطلاح تمجید و جای اینجور تو پوز دادن در قرآن کریم که این حسور بوده، لذا تعبیر این است که للاعراض عن مشتهیات نفس، زهدن از باب زهد ویژه که اختصاص داشت بهشون و ترویجش صحیح نیست که بگیم پس هر کی میتونه این کارو بکنه، نه این گونه نیست، در حالی که دستور دین ماست و حضرات معصومین علیه السلام که اوج زهد داشتن و پیغمبر اکرم که مقتدای کامل است در همه چیز، اونها ازدواج کردند، همسر داشتند، زندگی داشتند، و اما در این حال این دو بزرگوار به هر جهتی که بود که ما نمیدانیم در مأموریت الهیشون، اینها وقتی که نمیتونستن ازدواج بکنند، این در حقیقت حسور بودن جبران اون نقص رو میکرد که اگر قرار بود که از اون طریق نقصی برای اینها باشد، چون تابع مأموریت الهی بودند، چون تابع مأموریت الهی بودند و مأموریت الهی برای اینها این گونه بود، برای اینها نقصی نبود. اما اگر کسی خودش در حقیقت بخواد به این دست بزند و اختیاراً این کار رو پیش بیارد، البته اون حالت رو ندارد. اینها در فعل و ترکشون، انبیا در فعل و ترکشون تابع امر الهی بودند، در سکون و حرکتشون تابع امر الهی بودند، و لذا اونجا در حقیقت تابعیت امر چیزی تفویت مصلحتی محقق نخواهد شد. خب اینم پس حسور هو الذی لا یعت النساء و المراد بذلک فی الآیه بقرینة السیاق الممتنع عن ذلک، که دیگه غیر از این نمیشه، للاعراض عن مشتهیات نفس، زهدن که به اصطلاح در اینجا این شدت به اصطلاح حفظ و عفیف بودن، یعنی شاید این حسور بودن رو به عفیف بودن تعبیر بکنیم جا داره. که حالا ممکنه مثلا یک کسی بخواد بگه که اینها انسان کمالش به این است که ازدواج نکند، ولی در این حال حسور بودن رو برای خود، اینجوری نیست که ما ببینیم و بعد بخوایم به نتایجی در بیاد از این و اینها. در قرآن کریم اون طرف رو به عنوان اصل قرار داده و این رو چون این مسئله واقع شده تعریف در اینها قرار داده تا نشون طبق مأموریت اینها این کار رو انجام دادن، که اینها هم با همه اینها خودشون مدلی و الگویی برای این میشن که اگر کسی به هر دلیلی امکان ازدواج براش نبود، حسور بودن برای اون هم میتونه، اگر که تحمیل از بیرون بود و امکانی براش محقق نشد، مدل الگویی برای او هم حسور بودن مریم سلام الله علیها، عیسی علیه السلام و یحیی سلام الله علیه، اینها حسور بودند و هیچ کدام ازدواج نکردند، و این مدل میتونه برای او در عفیف بودن او رو در حقیقت مدل داشته باشه، در عین اینکه مریم سلام الله علیها در اوج زیبایی بوده ازدواج نکرده که به امر است اینها عرض کردم که، و عیسی علیه السلام و یحیی سلام الله علیه اینها ازدواج نکردند. که اگر کسی بخواد بگه لغلبت استغراق مثلا شهود حق، خب پس باید بگیم پیغمبر اکرم این استغراق رو نداشت، یا بگیم حضرات معصومین این مرتبه رو نداشتن، یا باید بگیم که نه اونها ناقص بودن در استغراق شهود و چون ناقص بودن در استغراق شهود یک طرفی شدن، باز هم این با نبوت جامعه عیسی علیه السلام سازگار نیست، و همچنین در حقیقت امثال اینها که اینها بله ممکن است به جهاتی مأموریت اینها در قبال دورانی که به اصطلاح در قبال دورانی که زنبارگی و دنیازدگی پیش آمده بود، لازم بود که نبوت انبیا در اون دوره برای رهانیدن مردم از این نگاه و از این حالت با این در حقیقت مدل شکل بگیره، به لحاظ قابلیت قابل باشد، همچنان که دین عیسی علیه السلام اون حالت در حقیقت اخلاقی بودن، معناگرایی در شدت دارد نسبت به دین موسی علیه السلام که دین موسوی قانون مداری و اجتماع سازی و بستر سازی برای قواعد اجتماعی در شدیدتره. اما در این حال جای بحث داره، انشاءالله اینو باید تو مفصل ترها دقتهای بیشتری آدم بکنه، قرائن بیشتری برسه، ولی همین مقدار هم سرنخهای خوبی است که باعث میشه که انسان این سرنخها رو بگیره و بعدن بیشترم باز بشه. خب بله. بعد فرمودن که دیگه حالا شب به اصطلاح روز زن و مادر و اینها دیگه بنا نشد که هیچ عاشق به معشوق سخن تلخ نگفت دیگه، حالا بله حرفای خوب بزنید که بله. خب آقای صالح که عروسی را انداختن دیگه، عروسی را انداختن، میخوان بگن جشنش هم 4000 سال طول میکشه، اونم یه دفعه با 100 تا جبران بشه دیگه. حالا بالاخره اینا، حالا دیگه اینا بالاخره، حالا این آقای صالح دیگه العهدت و علی الراوی دیگه تو بهشت و اونجا هم دیگه همه چی آزاد میشه به قول آقا دیگه. بله بله. بعد همه زهاد رو دعوت میکنن به عروسی حضرت عیسی علیه السلام، بقیه رو را نمیدن، میگن شما عروسیاتونو گرفتید و رفتید دیگه، فقط زهاد بیاد اونجا که بله بله آمورن منادی یونادی این زهاد فی دنیا احضر و عرص زاهد عیسی ابن مریم، بقیه حق ندارید بیاید اینجا جلو در نگاه میکنن، هر کی زن داره راش نمیدن. خب بله بله آقای ایرزالو میگه ما هم دعوت، حالا دیگه ببینید اونجا شرایطش رو دارید یا ندارید، باید ببینن که حسور هستید یا نیستید. بله بله. حالا در تو هست معصوم سلام الله علیها و اینها هم همین مسئله، حالا مول حضرت شاید دوران مثلا جوانی و اون هنوز به اون مرتبه نرسیده بوده و اینها، بله اینها هم مسائلی است که حالا میگم در یه نظام کل باید همه اینها دیده بشه. بله خب قوله تعالی قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر و امرأتی عاقر، اینم از اون بحث های جالبی است که هر چیز رو نگاه میکنیم قرآن بحثاش جالبه. میفرماید که انا یکون لی، قال رب، اینم یا ربم نه، رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر و امرأتی عاقر. این کلامی که بعد از بشارت خدای سبحان به یحیی سلام الله علیه که فنادت الملائکه و هو قائم یصلی فی المحراب که ان الله یبشرک به یحیی، این بشارتی که بهش داده شد، بعد سوال کردن در این که انا یکون لی غلام، من که فرزندی ندارم که نامش رو بخوام یحیی بذارم، و قد بلغنی الکبر، از یک طرف پیری من رو فرا گرفته و امرأتی عاقر و زن هم که نازا بوده علاوه بر این که پیر هم هست، این نگاهی که این دوتا رو، اینجا جای این بحث است که بعضیا گفتن که مگه زکریا سلام الله علیه قدرت خدای سبحان رو نمیدانست؟ مگر جریان ابراهیم خلیل رو نمیدانست که قبل از این واقع شده بود که چنین مسئله ای تکرار شده بود و امروز دیگه آسان تر بود پذیرش قدرت، غیر از این که اقرار به قدرت حق که بر همه چیز قادر است، علی کل شیء قدیر است، جای این سوال و استفهام اینجا چگونه است؟ آیا این استفهام استبعاد است، استعظام است، استعلام است؟ این استفهام چه استفهامی است و چی رو میخواد در اینجا برسونه؟ بحث‌های مختلفی شده. بعضی‌ها خواستن در حقیقت بگن که در جریان ابراهیم خلیل یه بار دارد که ساره تعجب کرد، بعد اونجا دارد تعجبین من امر الله، که از آیا از امر خدا تعجب میکنید در اونجا به ساره، و بعد روایاتی در ذیل اونجا آمده که به لحاظ همین تعجبی که ساره کرد به اصطلاح وقایعی برای بنی اسرائیل به لحاظ اینکه این اسحاق بود و اسحاق مبدع یعقوب بود و یعقوب پدر در حقیقت بنی اسرائیل بود، اسرائیل الامه بود، وقایعی محقق خواهد شد و وعده هایی در اون دوران 400 ساله‌ای که بین یوسف سلام الله علیه و جریان موسی کلیم حدود مثلا این با بخشش دورانش محقق شد رو، از اون ذلت بنی اسرائیل رو از این سوال مرتبط کردن که حالا خیلی بحث و گفتگو داره دیگه، الان نمیخوایم وارد اونا بشیم. اگر این گونه است چطور تکرار شد اینجا از به اصطلاح شاید از یک عالم که قدرت حق رو میداند یه همچین بشارتی بهش داده بشه، تعجب نمیکنه از قدرت خدا؟ چطور میشه یک نبی الهی، اونم نبی مثل زکریا سلام الله علیه، که تقاضا کرد، تقاضای انبیا تابع شهوده و اجابت قطعیه، بعد هم بشارت قطعیه بهش داده شده، با همه اینها تعجب بکند؟ دقت بکنید که قوله تعالی که اینجا آیا این تعجب راه دارد یا ندارد، که حالا این رو باید این چند دقیقه که در خدمتون هستیم در بحثش رو درست بکنیم که درست جا بیفته، که یه موقع تو ذهنها بد شکل نگیرد. قال رب انا یکون لی غلام و قد بلغنی الکبر، که اون پیری و پیری دیگه خودش یک سببیست برای بچه دارن شدن، اونم طبق بعضی از نقل ها حدود 120 سال برای زکریا در اینجا چیه قرار دادن و پیش اینجوری در ثبت کردن که 120 سالش بوده و همسرش هم حدود 100 سالش بوده که نقل میکنن، و امرأتی آغر که اون هم در حقیقت چی داشته، از اول بوده، نه دیگه الان، غیر پیری که اون هم برای همسرش بوده، آغر هم بوده، و کانت امرأتی آغرا قبلن هم توی سوره مریم داشت که کانت امرأتی آغر، که در حقیقت اون همسرش آغر بوده، کانت هم با حرف کانت. استفهام و تعجیب و استعلام لحقیقت الحال لاستبعاد و استعظام، اینجا استفهام تعجیب است. این تعجیب نه از باب این است که تعجب بکند که چطور میشه، بلکه استفهام است این که اگر قرار است همچین فرزندی به او داده بشود، این فرزند داده شدن آیا از همین همسر است، آیا از همسر دیگری است که برای زکریا قرار داده می شود، آیا با همین وضع است که این پیری و سالخوردگی برای زکریا و همسر باشد، یا تغییری در وضع اینا ایجاد می شود و جوان می شود و فرزندی به اونو داده می شود، که اون استفهام و تعجیب از خدای سبحان و استعلام لحقیقت الحال که چجوری میخواد راهش محقق بشه، هیچ کدوم از اینها امتناعی ندارد، هیچ کدوم از اینها امتناع ندارد، اما اینکه کدام راه باشد هم نخواسته بگه که اون راهی که ما میشناسیم و اونی که نه، خواسته سوال بکند. استفهام و تعجیب و استعلام لحقیقت الحال لاستبعاد، نه اینکه بخواد بگه نمیشه اینجوری، از این راه که نمیشه، پس چه راهی میخواد بشه، نه، لست به آدون و استعظامون که بگه این عظیم است پیش خدا و سخت است برای خدا، نه، اینجوری نیست. ما تصریح البشارت به ذالکه، با توجه به اینکه قبل از این بشارت بهش تصریح شده بود که ان الله یبشر که به یحیی، که خدای سبحان تو رو بشارت میده به یحیی، به ذالک و ان الله سبحانه سیرزقه ما سأله من الولده ما انه ذکر هذین الوصفین که بلغنی الکبر و امرأتی عاقر اللذین جعلهما منشأ للتعجب والاستعلام فی ضمن مسألته علی ما فی سورة مریم حیث قال رب انی وهن العظم منی. دیگه استخوان هام هم شل شده، یعنی من شهوتی هم حتی ندارم، یعنی هیچ، خلاصه انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا. خیلی زیباست که در بیان زکریا سلام الله علیه ادب عبودی اینقدر زیبا به کار رفته، چه در سوره مریم سلام الله علیها و چه در سوره آل عمران، بیان اینقدر جالب است که در هیچ جا به نکاح و به ارتباط و به این چیزها اشاره نشده، اما به گونه ای بحث پیش آمده که این نتیجه رو نشون میداده، اما در برابر محضر ربوبی به اصل این رابطه و این مسئله به هیچ وجه اشاره نشده. ببینید اینجا قد بلغنی الکبر و امرأتی عاقر، در اینجا هم سوره مریم اینی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن به دعائک رب شقیا و اینی خفت الموالی من ورائی و کانت امرأتی آغرا و کانت امرأتی، از قبل اینجور بوده، از جوانی اینگونه بوده، فحبلی من لدنکه ولیا، که ببینید از جانب خودت برای من ولی قرار بده. لکن المقام یمثل معنا آخر فکأنه علیه السلام لما انقلب حالا من مشاهدت امر مریم و تذکر انقطاع عقبهی لم یشعر الا و قد سأل ربه ما سأل. لم یشعر یعنی کشیده شد، این مشاهده او رو به اینجا کشون. لم یشعر نه بی اختیار، مثلا از جهت اینکه یه دفعه حواسش نبود، نه، لم یشعر یعنی اینقدر این آیت عظیم بود، آیت او رو کشوند که انهو اصلا کار خدا در این آیت این بود که زکریا رو سوق بده برای این کار، از جملش که کارهای دیگر الا وقد سأل ربه ما سأل وقد ذکر فی دعائه ما له سهم وافر فی تأثره و تحزنه و هو بلوغ الکبر و کون امرأته آقرا، که در هر دو سوره ذکر شده. فلما استجیبت دعوته، وقتی که دعوتش اجابت شد و بشر بالولد که انه سها و افاق مما کان علیه من الحاله و اخذ یتعجب من ذلک و هو بالغ الکبر و امرأته آقر فصار ما کان یسیر علی وجهی غبار الیأس و سیما الحزن یغیره الی نظرت تعجب المشوب به سرور، که این شدت سرور است. از این جهت است که خودش رو در این مسئله به اصطلاح ناقابل میبیند، که من همه ضعف ها رو دارم، عظمت رب رو داره بیان میکند، نمیخواد فعل حق رو بزرگ نشون بده که بگه این برای حق کار سختی بوده، نه، میخواد نشون بده قابل نبوده. با توجه به این که من در کبرم، با توجه به این که همسرم عاقر است و در کبر است و ما هیچ قابلیتی نداریم، این در حقیقت بزرگی لطف حق رو میخواد اینجا آشکار بکند. نمیخواد بگه این فعل برای خدا فعل سخت و بزرگی بوده، میخواد بگه با توجه به نبود قابلیت از قابل، برای این قابلی که هیچ قابلیت ندارد، این عطا برای این قابل عظیم است. شدت در حقیقت سرور است، شدت تعظیم است، شدت اظهار فقر است. ببینید چقدر متفاوت تحلیل مسئله تا اون که یک کسی بخواد این رو چی بگیره، به این جهت بگیره که بگه خدا چجوری میخوای این کارو بکنی، نمیشه، نه، میخواد بگه خدای ما هیچ قابلیتی نداریم، اگر تو این کارو بشارت و دادی و ما یقین داریم که محقق میشود، این نشون میده که لطف تو عظیم است، ما سرورمون بالاتر از این است. که بله، قال کذالک قال ربک هو علی هین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا. بله، ظاهر این جواب حضرت زکریا است که نه، اینم از همین باب است که الله عرض خواهیم کرد که هو علی هین، یعنی این است که برای خدای سبحان این در حقیقت کار عظیمی نیست. زکریا سلام الله این رو میدونست، اما قابل نباشد، برای خدا منعی ندارد و این عظمت نعمت رو در حقیقت اعطا می کند که برای زکریا سلام الله علیه هست. بله، اون زکریا سلام الله علیه هست، که حالا به اونم می رسیم انشاءالله اگر امکان پذیر شد. سوره مریم رو هم قدرش رو اینجا باید بیان بشه در مقام، اگر امکان پذیر بشه انشاءالله. کنه سها و افاق من ماکان علیه من الحال و اخذ یتعجب و من ذلک و هو بالغ الکبر و امرأته آقر فصار ما کان یسیر علی وجهی غبار الیأس و سیما الحز یغیره الی نظرت تعجب المشوب به سرور، که این تعجبی است که مشوب به سرور است، نه تعجب انکاری. علی ان ذکر نواقص الامر بعد البشاره نواقص امر خودشو داره ذکر میکند بعد از بشارت، که بشارت قطعیت تحقق رو داره نشون میده، اما این که بعد از این بشارت اگر قبل بود یه گونه بود، اما این که بعد از بشارت نواقص امر رو میشمرد، اینم در قرینه خوبی است. الا ان ذکر نواقص الامر بعد البشاره به قضاء اصل الحاجه و استعلام کیفیت رفع واحد منها، انما هو طلب و تفهم خصوصیات الافاظه و الانعام التزازن به نعمت الفائزت بعد النعمه. یعنی این نعمت بشارت یک نعمته، حالا نعمت این که چگونه این رو خدای سبحان میخواد محقق بکند، اینم یه نعمت دیگری است که بداند و بفهمد و در حقیقت براش روشن بشه که خدای سبحان از چه مسیری میخواد این کار رو محقق بکند، که اینم یک التزاز بالاتری است که طلب و تفهم بعد از اینکه بشارت داده شد و بشارت هم تو وحی است و یقین است و علم حصولی نیست برای انبیا، این شهود است، تام است، شکی در این نیست. بعد از اینکه این حقیقت محقق شده، حالا تازه در حقیقت چی میکنه؟ حالا تازه در حقیقت سوال میکند، که این سوال یک نعمت بالاتری رو میخواد براش آشکار بکند، که انما هو طلب و تفهم خصوصیات الافاظه و الانعام التزازن به نعمه نعمت الفائزه بعد النعمه بشارت، نظیر ما وقع فی بشرا ابراهیم به ذریه قال تعالی و نبههم عن ضیف ابراهیم اذ دخلوا علیه فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم قال ابشرتمون الا ان مسنی الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناک بالحق فلا تكن من القانتین، از قانتین نباش. قال و من یقنط، ابراهیم فرماید قال و من یقنط من رحمت ربه الا الظالون، ما از ظالون نیستیم و ناامید نیستیم. فذکر فی جواب نهی الملائکه ایا عن القنوت ان استفهامه لم یکن عن قنوت کیفه و هو غیر ظال و القنوت زلاله بل السید اذا اقبل علی عبده اقبالا یؤذن بالقرب و الانس و الکرامت اوجب ذلک انبساطا من العب و ابتهاجا یستدعی تلذذه من کل حدیث، که گفتگو بکند باب حدیث، گفتگو رو باز بگذاره. بله ملائکه هم میدونستن، اما سؤال ملائکه برای باز شدن این حقیقت که اصلا این حقیقت و طول تاریخ باز بماند و معلوم بشود، مثل سؤالی که ابراهیم خلیل وقتی که ارنی کیف تحیی الموتا و از او سؤال شدش که اولا تؤمن، آیا ایمان نداری؟ قال لاکن لیطمئن قلبی، این ایمان دارم اما مراتب بالاتر که طمأنینه قلب است در کار است، که این عین الیقین و حق الیقین در کار است که به اونجا هم بکشاند، در عینی که ایمان تام است و شکی در کار نیست، که اینجا هم میتونه مرتبه بالاتری باشد از اون تقاضای، از اون جهت ایمانی که در کار بوده و مرتبه بالاترش باشه. بله. بعد میفرماید که و فی قوله قد بلغنی الکبر من مراعات الادب ما لا یخفا فانه کنایتون ان انه لا یجد من نفسه شهوه النکاح لبلوغ شیخوخه و الحرم و قد حرم پیری و الحرم به صلاح پیری، حرم صحیحش یا حرم نمیدونم الان، حرم تو ذهنم حرم میاد که پیری باشه. و قد اجتمعت فی امرأته الکبر و الاغر معن، که در زنش هم پیری و هم اغر هر دو جمع شده معن، فا این نزالک ظاهر و قولهی و کانت امرأتی آغرا، کانت که اغر رو داشت و پیری هم که آمده، ولم یقل و امرأتی آغر در سوره مریم، که کانت امرأتی که از قبل اینجوری بوده. خب یه مسائل دیگری تو این مسئله باقی میمونه که اگر انشاءالله خدای سبحان به اصطلاح فرصت دادند و توفیق دادند، انشاءالله در خدمت دوستان خواهیم بود. اما نسبت به انبیاء گرامی و دایره وحی و ارتباط با ملائکه خدای سبحان و با خدای سبحان، حواسمون باشه که همیشه به اون بهترین وجهی که امکان پذیره باید این مسئله تبیین بشه، قرائن رو باید تو این پیدا کرد و اون کلیات حاکم بر زندگی انبیا و معرفت انبیا و ارتباط با خدا حاکم بر همه این هاست، هرچند که گاهی ممکنه ظاهر خودش یک ابتلا و امتحانی باشه برای ما، چنانچه مثل عصا آدم و ربه، عصا آدم ربه فقوا، که اسیان آدم است، یا در حقیقت مثل به اصطلاح اون هذا من عمل شیطان در مورد موسای کلیم که اونجا آمده که ضمیر رو به جای دیگری امام رضا علیه السلام میزنند و همچنین نسبت به به اصطلاح انبیاء دیگری که ذکر شده که در روایات ما تنزیه انبیاء رو با توجه به اون اصول مثلا خودش رو یک ابتلا و امتحانی میدونن که انسان یک موقع در همین ساحت ها دچار در حقیقت اهانت و اونم به اولیاء الهی نشه. اینم خودش یک ابتلا و امتحانی است که متشابهات رو باید به محکمات برگردوند انشالله. بله حالا اونم خلاصه ممکنه جهتی باشد که به دنیا آمدن یحیی مقدمه به دنیا آمدن عیسی علیه السلام باشد و زمین سازی باشد. یکی از جهات هم ممکنه همین مسئله باشه که حالا بعدها هم پیش خواهد آمد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در پناه عزت و عظمت حق انشالله باشید و سالم باشید، عاقبت به خیر باشید، ایمانمون روز افزون باشد، به غیب عالم ایمان پیدا بکنیم و به خدای سبحان باور بکنیم که خداست، داره خدایی میکند و کارها فقط همونی نیست که ما میشناسیم، بلکه خدای سبحان کذالک یفعل الله ما یشا خداست که داره خدایی میکند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خداحافظ شما.